اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، قبل از اینکه توجه شما را به برنامه گفت و شنود جلب داریم، توجه کنید به خبرهای این ساعت. من قدیر مشرف هستم. قمرالدین شکیب معاون والی لوگر و یک محافظ وی در نتیجه یک کمین در ولسوالی محمد آقای آن ولایت کشته شده است. اداره ارگانهای محل با نشر خبرنامه گفته که سلیمان خان سالی سخنگوی والی و راننده معاون والی لوگر نیز در آن رویداد مجروح شدند. تا کنون مسئولیت حمله را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. رقابت های سیاسی قدرت های جهان در افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست. هنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدار با همتای روسیه‌اش که در حاشیه نهمین نشست امنیتی در شهر سوچی روسیه انجام شد، با بیان این مطلب بر همکاری دو جانبه در مبارزه با هراس افغانی و قاچاق مواد مخدر تاکید کرده است. دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته که آقای اتمر و نیکولای پتروشف همتای روسیه‌اش به جای تقابل تبلیغاتی و وارد کردن اتهامات بر یکدیگر، بر ایجاد فضای سازنده همکاری تاکید کردند. یک مشاور ارشد علی خامنه‌ای روز پنجشنبه گفت که تهران هیچ گونه تغییری را در توافق هسته‌ای 2015 نخواهد پذیرفت. این اظهارات علی اکبر ولایتی در حال بیان می شود که کشورهای غربی امضا کننده در توافقنامه یک محموله جدید را به این امیدواری آماده می سازند که رئیس جمهور ترامپ را تشویق کنند تا در توافقنامه باقی بماند. آقای ولایتی به خبرنگاران گفت که اگر ترامپ از توافقنامه خارج شود، ایران نیز یقینا از آن بیرون خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید سلوک ایران برای آمریکا یک مشکل واقعی است. دونالد ترامپ پنجشنبه در برنامه فاکس و دوستان گفت که به باور وی ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پس از آن که در این سفر وارد قصر سفید شد به ایران با نگاه بسیار متفاوت نسبت به قبل نگاه می کند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
رئیس جمهور ترامپ با تقدیر از ملت ایران بار دیگر به توافق دولت قبلی آمریکا با ایران اشاره کرد و گفت که آن دولت توافق بسیار بدی را با ایران امضا کرد و به تهران 150 میلیارد دلار و همچنین 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد داد. رئیس جمهور آمریکا گفت که در پی این اقدامات تنها کاری که در ایران انجام میشد فریاد زدن شعار مرگ بر آمریکا بود. این سخنان رئیس جمهور آمریکا در حال بیان می شود که چهارشنبه شب ایمانوئل مکرون در پایان سفرش به واشنگتن در پوانتون جورج واشنگتن در میان دانشجویان پیش بینی کرد که رئیس جمهور ترامپ تا دو هفته دیگر از توافق هسته‌ای ایران خارج خواهد شد.
وزیر دفاع اسرائیل گفته است در صورت حمله از جانب ایران، اسرائیل نیز تهران را آماج حملات قرار خواهد داد. لیبرمن در مصاحبه با یک خبرگزاری عربی ایلاف گفته که تهدیدات از جانب ایران شنیده می شود. آقای لیبرمن گفت اگر آنان بر تل ابیب حمله کنند، ما نیز بر تهران حمله خواهیم کرد. ایران و اسرائیل از دیر زمان به عنوان دو کشور متخاصم در منطقه شناخته شده اند، اما پس از مداخله ایران در سوریه این خصومت ها شدت بیشتر کسب کرده است. در اثر تصادم یک قطار آهن با یک بس حامل شاگردان مکتب در شمال هند، کم از کم 12 تن کشته و 12 شاگرد دیگر مجروح شده است. پلیس هند با تایید این خبر گفته که راننده بس مکتب نیز در آن سانحه کشته شده است. یک محکمه در پاکستان روز پنجشنبه حکم کرد که خواجه محمد آصف وزیر خارجه آن کشور واجد شرایط خدمت در آن سمت نیست. حکم محکمه عالی پاکستان پس از آن صادر شد که یک رقیب سیاسی آقای آصف مدعی شده بود که وی در خارج از پاکستان جایداد دارد و باید از سمت وزارت خارجه برکنار شود. عثمان در عضو مشهور حزب تحریک انصاف پاکستان در سالهای اخیر وارد نبرد داغ قانونی و حقوقی بود تا با افشای جایدادهای خواجه آصف در خارج او را از پست وزارت خارجه برکنار کند. بر اساس قانون جنجالی پاکستان که از سوی ضیاءالحق دیکتاتور پیشین آن کشور معرفی شد، هیچ شخصی بر اساس آن قانون که فریبکار باشد نمیتواند عضو پارلمان باشد. وزیر خارجه لبنان امروز گفت که اداره مهاجرت ملل متحد از سوریهای مستقر لبنان خواسته است تا آن کشور را ترک نکنند و به سوریه بر نگردند. وزیر خارجه لبنان از اتحادیه کشورهای جهان و همچنان ملل متحد خواست تا سوریه ها را تشویق به برگشت به سوریه نمایند. به گفته وی اکنون قسمت اعظم سوریه در امن به سر می برد و حضور سوریه ها در خارج از آن کشور معنای ندارد. و خبر آخرم این که ملل متحد روز پنجشنبه گفت که مجموعاً 10 کارمند آن سازمان و سایر نهادهای کمک رسانی روز چهارشنبه در شهرک یه واقع در سودان جنوبی ناپدید شدند. تا هنوز در مورد محل نگهداری کارمندان ملل متحد و یا اینکه کدام افراد مسئول ناپدید شدن آنان است خبری در دست نیست. پایان اخبار.
سلام، به برنامه گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. من داود صدیقی هستم. افغان ها تا چند ماه دیگر باید بار دیگر به پای صندوق های رای رفته و نمایندگانشان را در اولیس جرگه و شوراهای ولسوالی انتخاب کنند. پس از چندین انتخابات جنجالی در نزدیک و دو دهه گذشته که همواره با ادعاهای تقلب توأم بوده و باری هم افغانستان را به مرز جنگ داخلی نزدیک ساخت، آرزومندی های زیادی وجود دارد تا این بار انتخابات در افغانستان شفاف و عاری از تقلب باشد، آنچه که در توافق نامه تشکیل حکومت وحدت ملی نیز بر آن تاکید شده است. آیا افغانستان قادر خواهد بود این بار انتخابات کم از کم قناعت بخش را برگزار کند؟ لازمه های برای برگزاری چون انتخابات در افغانستان چی است؟ روند ثبت نام رای دهندگان افغان که هم اکنون در افغانستان ادامه دارد چقدر متضمن برگزاری انتخابات عاری از تقلب در آن کشور بوده می تواند؟ پاسخ این پرسش ها را از زبان فضل احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می شنویم که در برنامه با ما هستند. معنوی صاحب، یک دنیا تشکر از حضور شما در برنامه. سلام به شما، خوش آمدید.
تشکر از شما و سلام به همه شنونده های رادیوی صدای آشنا.
در آغاز از تازه ترین انکشافات شروع میکنیم. از دید شما روند ثبت نام رای دهندگان چقدر مهم و حائز اهمیت است؟ آیا این روند نوید دهنده انتخابات نسبتاً بهتر از گذشته خواهد بود؟
تشکر. آنچه را مردم افغانستان انتظار داشتند بعد از جنجال های انتخاباتی در چند دور، خاصتاً در انتخابات 2014 که مشکلات عدیده پیش آمد، انتظار داشتند که یک اصلاحات واقعی به وجود بیاید که بار دیگر شاهد منازعات انتخاباتی نباشند. و می دلیل بوده که در موافقت نامه حکومت وحدت ملی مهمترین عنصر بحث اصلاح نظام انتخاباتی بود. متاسفانه کمتر توجه صورت گرفت و اصلاح نظام انتخاباتی و حتی برگزاری انتخابات بیش از در حدود 3 سال به تأخیر افتاد و ما حالا باید انتخابات ها رو پشت سر می گذشتاندیم و آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری می گرفتیم، ولی هنوز انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها برگزار نشده، چیزی که باید قبلا صورت می گرفت تا لوی جرگه تأسیس می شد و تعدیل قانون اساسی بر مبنای موافقت نامه تحقق پیدا می کرد. به هر حال یگانه گامی که در این راستا برداشته شده ترتیب لیست رای دهنده ها بود که مردم فکر می کرد که می تانه حد اقل برای شفافیت انتخابات کمک بکنه، اما متاسفانه ما زمان زیادی را دست دادیم به فرصت های زیادی را و ما انتظار داشتیم که در فرصت مناسبی کار صورت بگیره با معیارهای مدرنی مثل حداقل تکنولوژی دری به کار گرفته شود که نشان انگشت وجود داشته باشد تا از تکرار رای و از تکرار ثبت نام و از پر کردن صندوق و ساختن لیست های تقلبی جلوگیری شود. اما متاسفانه که در آخرین تحلیل تصمیم به می شده که هیچ گونه تکنولوژی به کار گرفتن نشه و نشان انگشتی خبری نیست و تذکره الکترونیک وجود نداره، فقط بر رویت تذکره هایی که بسیار معیارش پایین است. متاسفانه به اصطلاح موافقان ها که مو تذکره های ورقی است بر رویت ازو باید برن ثبت نام بکنن، با آن هم دیده میشه که سطح اشتراک بسیار پایین است و دلیلش هم مو بی‌اعتمادی هایی هست که متاسفانه وجود داره و بی‌باوری هایی که نسبت به انتخابات در بین شهروندای افغانستان وجود داره. سطح مشارکت بسیار پایین است و این به نحوی ما را نگران ساخته. اگر وضعیت این گونه دوام پیدا بکنه طبیعی است که ما یک اشتراک وسیع در امر انتخابات نمی داشته باشیم، با وجودی که حکومت دیده میشه به گونه الزامی ساخته ثبت نام شما. شنیده که مامورین دولت را حتی روزی را رخصتی برایشان قائل شده تا برن ثبت بکنن. حتی در ولایت کندهار شنیده میشه که خبرنگاران امنیه کندهار الزامی ساخته که باید مردم برن ثبت کنن، با اینکه ما فکر میکنیم که فضای دموکراتیک خراب میکنه، هیچ گونه الزامی نباید در کار باشه، اما بهتری است که مردم تشویق شوند، ترغیب شوند، اعتماد سازی شوند، مردم باورمند بسازیم تا مردم خودشان به خواست خودشان شرکت بکنن. و من یقین دارم هرگاه که مردم بفهمه که در انتخابات رأیشان تاثیر داره و گزینش میدانه که بلا سر رأی شهروندا صورت بگیره، ضرورتی برای اجبار ساختن ثبت نیست و مردم مراجعه میکنه، ثبت نام میکنه. و چالش دیگه هم بحث امنیت هست. با وجود اطمینانی را که حکومت برای شهروندا داد، شما شاهد بوده که حتی در مرکز کابل یک فاجعه بسیار خونبار اتفاق افتاد که متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان مظلوم و بیچاره ما شهید شدن، و حالا نگرانی است که اگر این پروسه در مرحله بعدی به ولسوالی ها کشانده میشه، در اون صورت بحث امنیت جدیتر میشه و دولت توانایی اتخاذ تدابیر امنیتی را نداره و مردم به می دلیل یک نوع دلهره و ترس دارن. سطح اشتراک هم شاید یکی از دلایلش در پهلوی بی‌باوری ها و بی‌اعتمادی ها یکی هم ترس از موضوعات امنیتی باشه.
بله، معنوی صاحب شما نکات جدی و اساسی را یادآور شدین. حقیقت است بسیاری مواردی که شما میگین مردم نگرانی های را داره. ما از طریق رسانه های اجتماعی و گفتگوهایی که می داشته باشیم مردم بعضی از مواردی را که شما اشاره کردین یاد میکنن. اما روند انتخابات در افغانستان حال یک نسبتا یک تاریخچه کوتاه مدت داره. شما خودتان یک وقت مسئول کمیسیون مستقل انتخابات بودین. بدون شک بسیار ساده است انتقاد کردن در یک نهادی که فعلا شما مسئول نیستین، مثلا میبینین از بیرون. اما موضوعی است که در گذشته هم افغانستان انتخابات کاملا شفافی را نتانسته تا بالا به شکل اساسیش دایر بکنه. و یک تفاوتی که فعلا وجود داره ای است که در سالهای گذشته حمایت بسیار سخاوتمندانه جامعه جهانی در افغانستان نسبت به روند انتخابات وجود داشت، حضور نیروهای خارجی بیشتر بود، در ضمن امکانات مالی که در اختیار کمیسیون انتخابات داده میشد بیشتر بود. در مجموع شما فکر نمی کنین که ما فرصتهای خوبی را به خاطر ساختن زیربنای خوب برای انتخابات از دست دادیم در سالهای گذشته؟
بدون شک پولهای زیادی در عرصه انتخابات به مصرف رسیده. شاید مبالغه نشه که اگر ما بگویم که کمتر از یا در نیم میلیارد شاید در این محدوده در بحث‌های انتخاباتی در افغانستان به مصرف رسیده باشه. اما تا حال ما یک زیرساخت‌های مناسبی برای برگزاری انتخابات‌های معیاری متأسفانه نداریم. شاید دلایلش مختلف باشه. یکی از دلایلش هم عدم اراده سیاسی در حکومت ها بوده که نگذاشتن که انتخابات یک سلامت دریابد، که مشکلات که امروز ما شاهدش هستیم و متاسفانه فردا هم شاهد خواهیم بود نمی بودیم. به هر حال در ضمن از این
اگر اینجا یک صحبت شما را قطع کنم، بسیار ببخشین، بین سر ازی صحبت کنیم. وقتی شما مسئول کمیسیون بودین چرا نتانستین که یک زیربنای خوبی برای انتخابات بسازین؟
بسیار خوب است که کاش که فرصت های امی رقم مساعد می شود ما در این مورد توصیح می دادیم. ما در سال 2008 که ما کمیشن انتخابات بودم، 100 میلیون دلار جامعه بین المللی برای کارت های رای دهی اختصاص داد. در اون وقت ما پیشنهاد کردیم که 100 میلیون بسیار پول گزاف و کلان است، چی میشه که ما تذکره معیاری توزیع بکنیم و از 100 میلیون استفاده بکنیم که هم در انتخابات به کار ما بره و هم در سایر امورات کشوری میتواند تاثیرگذار باشه برای شهروند، داشتن یک سند معرف هویت یا آیدی شناسنامه. مسئله را به کابینه افغانستان پیشنهاد کردیم، 3 بار موضوع به کابینه را متاسفانه همون رقم که بیشتر اشاره کردیم، چون اراده برای شفافیت وجود نداشت، کابینه افغانستان گفتن که کار وزارت داخله است که میتونه انتخابات برای کار خود بکنه، پشتی مسائل نگردن. ما گفتیم درست است، ما می پول وزارت داخله میدیم در کنار وزارت داخله، اما آپشنایی که ما ضرورت داریم در تذکره که برای شفافیت انتخابات به کار میره میره در نظر بگیره. به هر حال این مسئله نشد. در 2010 امکانات داشتیم، بعد از 2010 ما یک فرصت بسیار کافیه تا 2014 داشتیم که ریفرم و اصلاحات انتخاباتی به وجود می آمد. می رقم شما اشاره کردید جامعه بین المللی سخاوتمندانه یک امکانات بسیار وسیع در اختیار ما قرار داد، یعنی در حدود $300 میلیون برای اصلاح نظام انتخاباتی در اختیار ما قرار داد. اما متاسفانه ما این فرصت حکومت به ما در اختیار ما نداد، به این معنا که ما خود باید مشترک پروژه را با همکاری حکومت پیش ببریم. به حدی شد که یک نوع تنازع در بین کمیسیون انتخابات و حکومت به وجود آمد. سرانجام حکومت مکتوب داد که کمیسیون انتخابات باید بحثای خود خاتمه ببخشه، که ما فی سابق به کار خود ادامه بده. که ما هم به خاطر از اینکه امروز می سوال متوجه ما نباشه، ما مکتوب بیرون کردیم و در اختیار مطبوعات گذاشتیم. متاسفانه که ما احزاب سیاسی قوی در افغانستان نداریم، اپوزیسیون قوی وجود نداشت که مسائل دنبال بکنه. شما میفهمید بحث انتخابات بحث یک روز نیست، بحث شش ماه نیست، یک بحث متداوم است. ما انتظار ما از اپوزیسیون، از احزاب سیاسی، از حلقات زی دخل در انتخاباتی است که بحث انتخابات باید پیگیر باشن. شما میفهمید تا سیزن و موسم انتخابات فرا نرسه اصلا انتخابات به فراموشی سپرده میشه. وقتی که روزای اندکی برای برگزاری انتخابات میمانه، همه دست و پاچه باز به طرف انتخابات دوان دوان میشیم که در اون صورت ما نمیتونیم کارهای لازم انجام بدیم. و ما فکر میکنم آنچه که در توان ما بود، در حیطه صلاحیت ما بود، ما انجام دادیم، و آنچه که باید حکومت انجام میداد متاسفانه در وقت انجام نداد. به هر حال حالا که ما هر کسی را ملامت بکنیم، کاری است که نشده. چیزی که باید صورت میگرفت، حداقل ما امروز دارای یک تذکره معیاری می بودیم که خب تذکرهای برخی شما دیدی به بسیار بهانه های میانتهی بی مفهوم به یک موضوع جنجالی تبدیل شد و از توزیع باز ماند، حالان که یک بحثی بود که در 2006 مطرح شد، در 2008 جدی شد، در 2009 و 10 به یک امر الزامی تبدیل شد و تا امروز هم ما ببینیم آنچه من حیث بهانه ها از توزیع تذکره الکترونیک جلوگیری شده بسیار مسخره و مضحک است. و ما یقین دارم شما... که اگر اراده حکومت در عرصه وجود می داشت، این مباحث بسیار ناچیز نمیتونه امروز توضیح بده.
بله، ببینین یک مسئله را در رابطه با تذکره الکترونیکی، حکومت افغانستان حتی به خاطر ای که به نحوه یک فشار روانی را وارد کرده باشه، روند ثبت نام حتی در ریاست جمهوری به خاطر آغاز توزیع تذکره های الکترونیک آغاز کرد. به نحوه نشان میده یا که حکومت فعلی آقای رئیس جمهور غنی حداقل در تلاش است که امیر روند آغاز شوه. شما امروز به تأخیر افتادن توزیع تذکره الکترونیکی را ممکن بخشی که شما مسئولش هستیم هم نباشه، اما به صفت یک افغان، به صفت یک شهروند، در کجا میبینین چرا امی تذکره توزیع نمیشه؟ بین اگرچه از بس ما کمی دورم از خب بس مطلق ارتباط میگیره به انتخابات. این موضوع
به هر حال هر کسی که مانع توزیع تذکره الکترونیک شده و میشه یک خیانت برای افغانستان انجام میده، هر کس که باشه، بدون تفکیک، در سطحی که باشه، زیر هر بهانه‌ای که باشه. ما فکر میکنم یک قانون توشیح شده را دوباره دور زدن و مسئله را جنجالی ساختن این فتنه انگیزی های حکومت دخیل بود. در بحث از این که در ارگ ریاست جمهوری پروسه آغاز میکنه، خود همی که چرا در ارگ آغاز میشه این مسئله، حالان که ما تذکره در ارگ ضرورت نداریم، ما به افغانستان، شهرانده افغانستان ضرورت داریم، خودش به نحوه فتنه انگیزی. شما میفهمه که می حکومت یکی از ابزارهای را متاسفانه استفاده کرده و متاسفانه بار دیگه هم به مو روی آورده و میخواه به دوام قدرت خود از این ابزار استفاده بکنه. قومی ساختن روند هاست که ای به نفع هیچ کس نیست، به نفع افغانستان نیست و ای حق حکومت ها نیست که چون این کار رو بکنه. افغانستان من حیث یک ملت واحد در تمام امور یکی در کنار دیگه خود قرار دارن و مصلحت های عمومیشان مشترک در بین همه ایشان است. چون این حکومت دیگه برای خود پشتیبانی نداره، ابزار دیگه حرفی برای گفتن که بتونه با انتخابات های بعدی برنده باشن ندارد، جز ازی که برنامه های ملی را به گونه شکل و رنگ قومی بتن و احساسات یک عده از هموطنهای ما را که متاسفانه از سطح آگاهی لازم برخوردار نیستی را تحریک بکنن تا بتانند دستاور
درمی مورد تا حد موضوع طوریست که طوری به نظر میرسه که حکومت میخواید میروند آغاز شوه، اما در حکومت، داخل حکومت، بیرون از حکومت حلقاتی که وجود داره اونا مخالفت میکنن. شما تمام من ملامتی را بازم سر حکومت مندازین، آیا ایر منصفانه میدانین؟ حکومت میخواه می روند آغاز بکنه، از قرائن خود از گزارش هایی که ما میبینیم طور به نظر میرسه.
باور من یه چون مرجع قدرت تصمیم گیرنده و اعمال قدرت حکومت است، وقتی که حکومت ما بگویم ناتوان است، توانایی دیگری مافوق حکومت وجود داره که ما نمیشه، یک نوع غیر منطقی به نظر میخوره. وقتی یک حکومت صادقانه یک پروسه ملی را بدون از اینکه غرض سیاسی تیمی و یا گروهی در او دخیل باشه آغاز بکنه، و فکر کنم نه تنها کسی مانعی نمیشه، کمکاری هم میکنه و توان جلوگیری از یک برنامه ملی را در صورت که حکومت آغاز بکنه کسی دیگه نداره، چون حکومت خودش قدرت هست و زور است. اگر هر کسی دیگه در جای حکومت باشه، شاید این حکومت یا هر حکومت دیگه باشه، ما مجبور هستیم که تمرکز ما را برای زم حکومت بکنیم، چون مرجع قدرت، مرجع تصمیم گیری، مرجع اعمال صلاحیت است و کسی دیگه حق زیرا نداره که بیایه حکومت در یک برنامه ملی به چالش بکشه، در صورتی که در اوجه برنامه شفاف باشه، غرض گروهی و تیمی وجود نداشته باشه.
بله.
چون حکومت اینجا متهم است.
بله.
و متاسفانه تجربه 2014 هم به اثبات رسانده که حکومت تنها این حکومت موجوده میتونه که با استفاده ابزاری از انتخابات های غیر شفاف دستاورد داشته باشه. به خاطر این حکومت خود از زیر از این بار بیرون بکنه، باید پروسه های ملی را در سطح ملی باید براه بندازه، بدون از این که در او اغراض گروهی یا تیمی خود با کار
بکنه. سپاسگزار هستیم. کاش که یکی از نماینده های حکومت هم میداشتیم، حتما شنونده ما میگن که اونا هم در پاسخ چیزی میگفتن. به هر حال میایم سر موضوع انتخابات. ببینید مشکلات وجود داره، شما همیشه یاد کردین، یک امید مردم افغانستان مجبور هستند در کشور خود زندگی بکنن، مجبور هستند با آینده کار بکنن. انتخابات یک روند است که همه حداقل در می 1.5 دهه گذشته ارزشش تا حد معلوم شد. کسایی که در پارلمان انتخاب میشن، سر زندگی مردم، تصمیم گیری مردم، ساختن قانون تأثیر جدی خود را داره. تا حد عالمی هم سری که با امکاناتی که وجود داره، با مشکلاتی که وجود داره، با حکومت کاملا متفاوت از گذشته که حال تشکیل شده در افغانستان، آیا شما چقدر خوشبین هستین که انتخابات ثمره خواهد داشت که در آینده حداقل یک مشکل افغانستان از زیر روند افغانستان برای حداقل یک دستاوردی داشته باشه؟ چیز خوشبینی هم وجود داره یا خیر؟
باور من این است که همون دموکراسی نوپایی که در افغانستان شکل گرفته و متاسفانه بسیار بدنام شد در این انتخابات ها و مردم ما بی‌باور شد، به می انتخابات این محک میخوره. اگر این انتخابات تانز یک انتخابات سالم باشه و حکومت گذاشت که انتخابات درست برگزار شد، نه تنها که اما بدنامی گذاشته به نحوی میتونه جبران شوه، بلکه یک اساس خوبی برای افغانستان گذاشته میشه که بار دیگه مردم نسبت به انتخابات، به پروسه های مردم سالاری، به تاثیرگذاری رأی مردم، با آمدن شخصیت ها در کرسی های انتخاباتی بل اثر رأی و انتخاب مردم، یک نوع دوباره میتونه بسیار چیزها را درست بسازه. ما فکر میکنیم یگان راهی برای ثبات هم همین موضوع است. اگر خدا نکنه بار دیگه انتخابات دستبرد شوه، بار دیگه تقلب صورت بگیره، بار دیگه حکومت در انتخابات مداخله بکنه و یا ای که اشخاص دیگه مداخله بکنن و حکومت توان جلوگیری از مداخله دیگرها را نداشته باشه، در اون صورت ما فکر میکنم که دیگه بسیار سخت از ما اعتماد مردم نسبت به دموکراسی و این روندهای ملی ما جلب بکنیم. در این عرصه نه تنها که حکومت بدنام میشه، پروسه های دموکراتیک بدنام میشه، جامعه بین المللی که فکر میکنه که یگانه دستاورد در افغانستان اساس گذاشتن یک دموکراسی نوپای از دیگه ای هم بر هم میخوره. حداقل دیگه توجیه برای کشورهای غربی که در افغانستان پول مصرف کنن، عسکرشان کشته شده، دیگه فکر میکنم پیش مردم خود توجیه دیگه نخواهد داشتن و سرانجام حیثیت افغانستان، حیثیت تاریخ افغانستان گری خورده به می انتخابات موجوده که چگونه برگزار میشه. اگر خراب شد همه چیز بر هم میخوره و همه تاوان میکنیم و همه زیان میبینیم، تنها یک طرف یک جنانه. اما اگر درست شد همه نفع میبریم، همه دستاورد میداشته باشیم. به می دلیل است که ما کوشش ما این است که تا همه با هم دست بر هم بتیم و یک انتخابات درست برگزار بکنیم و هر کس به توان خودش در سطح خودش باید انتخابات را سپورت بکنه و همکاری بکنه.
چقدر گپ خوب زدین در آخر که حمایت بکنن یک از پیشنهاد شما.
زیاد خوب نمید.
بله. نه خیر. به خاطر اینکه میخوام سوال ادامه بدم. امیر سوال ادامه بدم. همش خوب بود. معنوی صاحب شنونده ما که در وسط برنامه با ما پیوستین، فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات مهمان ما هستند و روی انتخابات آینده و مشکلاتی که فرارایش وجود داره صحبت میکنیم. خب من میخوایم یک سوال از شما پرسان کنم. بسیار ببخشید من ایسب لبخندی بر لب دارن میگن سوال آخرم تنها خوشتان آمد، نه تماما پاسخهای شما خوشم آمد. به هر حال میان سر ای که اگر شما یک سوال بسیار عامیانه که بعضا ما در بین همکارهای خود میگیم خب اگر خودت رئیس جمهور شوی یا خودت صلاحیت داشته باشی در امی کار چی میکنی؟ بیاین که این سوال از شما پرسان کنیم معنوی صاحب، بسیار به شکل سادش که اگر شما امروز صلاحیت عامتو هم داشته باشین در حکومت و امی روان به شما سپرده شوه، چی میکنین که امین انتخابات موفق شوه؟ تجربه کافی هم در این عرصه دارین؟
ما فکر میکنم قبلا امی فرصت با ما مساعد شده و هموطنان عزیز ما شاهد بودین. با وجود همه احترامی که ما برای رئیس جمهور کرزی داشتم، با وجود اینکه در حکومت آقای کرزی در سمت‌های مختلف ایفای وظیفه کردیم و امروز هم برای رئیس جمهور کرزی ما احترام به خصوص قائل هستم، ولی با شما دیدین که ما در تقابل قرار گرفتیم و تمام شاید روابط سیاسی ما خراب کردم، اما نگذاشتم که حکومت در بحث انتخابات مداخله بکنه و انتخابات و دور از دستبرد هر زورمند من جمله حکومت به دور برگزار کردیم. و امروز هم اگر من این فرصت با ما مساعد شد، کار اولی را که من انجام میتونم این را به اثبات میرسانم که بزرگترین زور و قدرتی که میتونه اعمال نفوذ در انتخابات بکنه حکومت است. دست شکوتا میسازم از احزاب سیاسی را، از گروه ها را، از شخصیت های را با نفوذ را، فقط برایشان سهم میدیم که دیدگاه خود شریک بکنن، همکاری بکنن، اما مداخله قطعا و یگان راهی که میتونه اعتماد سازی بکنه و مردم به تشویق کنه که مردم بفهمه که کسی در امر انتخابات نمیتونه دست برد بکنه، فقط رأی مردم تاثیرگذار میباشه و ما این کار انجام خواد دادیم و از مراکز خیالی، از محلات خیالی، از لست‌های خیالی، از آرای خیالی به طور قطع ما جلوگیری
خواهیم کرد. بله خب چگونه؟ یک مسئله که بسیار مهم است، گفته انگلیسا تکنیکلی یا از لحاظ تکنیکی همین لحظه بحران جدی در اسناد مردم وجود داره، وقتم کوتاه است، تذکره الکترونیکی وجود نداره، ثبت نام دیجیتالی وجود نداره، آمار نفوس افغانستان معلوم نیست، در قرا و قصبات افغانستان امنیت درست نیست. از لحاظ تکنیکی همین خب بسیار ساده است بگویم که ما این کار میکنیم. چگونه؟
با همه چالش ها ولی ناممکن نیست، در صورتی که اگر اراده قوی و سالم وجود داشته باشه و من یقین دارم که وقتی مردم ما بفهمند که رأیشان تاثیرگذار است، با همه می چالش های امنیتی، با همه می ترس و رعب و وحشتی که دشمن ایجاد کرده، میرن به مراکز ثبت نام میکنن و در روز رای دهی میبرن رأی خود استعمال میکنن. اما اگر بفهمه که خطر هم قبول میکنه، ریسک هم قبول میکنه، اما مطمئن نباشه که رأیش تاثیرگذار است، در صورت دشوار است که کسی را ما قناعت بدیم. ما بازم تاکید میکنم که موارد وجود داره که ما بتانیم اعتماد سازی بکنیم. به طور مثال در کمیسیون انتخابات امروز با گزینش یک پست دچار بحران میشن، با یک بنبست میخورن. شما هم شاهد هستید که رئیس دارانشا ندارن. آیا در افغانستان قحط رجال یا قحط الانسان است؟ بالاخره یک کسی را باید پیدا بکنن. البته ما رجال که میگیم به اصطلاح عربی شخصیت مراد است، یعنی خانم یا مردی که واجد شرایط باشه میتونه که یک افغان وطن دوست با وجدان توانا پیدا بکنه در اون پست بگماره.
کوتا، آیا شما خودتان شخصا امید موفقیت انتخابات دارین یا خیر؟
با وجود شکی که دارم، تشویشی که دارم، با وجود که نیت حکومت هم میفهم، اما امیدوار است.
بسیار خوب، تشکر از شما آقای فضل احمد معنوی، رئیس پیشین کمیسیون انتخابات افغانستان با ما بودن، البته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. تشکر از اینکه با ما همراه بودین. تا به حال شنوندگان عزیز، در چند لحظه بعد همکارای بخش سرویس پشتوی صدای آمریکا اخبار تازه افغانستان جهان تقدیم شما میکنن، با ما همراه باشین. تشکر.